بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 340، صفحه 688، تاریخ 10 بهمن ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله تعالى سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين ولا تنترغموا أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فعما على تغبير اعتباره من باب الذنب الحاصل من تحقق المستحب في السابق، فظاهر كلماتهم أنه لا يقضح فيه أيضا وجود العمارة الغير المعتبرة، فيكون الإبرة فيه عندهم بالذنب النوئي بإمكان الذنب الشخصي على خلافه. وبمقدار عبارت از جلسه گذشته باقی مونده، مقدار زیادی هم هست، این عبارت ها رو تطبیق بکنیم بعد به بحث بعدی مون برسیم. در تنبیه 12 اشاره کردیم که مرحوم شیخ انصاری می فرمایند استصحاب جاری می شود که ما ظن به ارتفاع حالت سابقه داشته باشیم یا ظن به بقاء حالت سابقه، ظن غیر معتبر. اگر مبنا اخبار و روایات باشه مسئله بررسی شد، صحبت شد، حرفا رو زدیم. و اگر مبنا حجیت استصحاب از باب و حکم عقل باشه، باز هم فرمودن اکثر آقایان چون ظن نوعی رو ملاک میدانن، اگه کسی ظن شخصی به خلاف داشته باشه، با وجود ظن شخصی به خلاف استصحاب جاری خواهد شد. بعد هم در پایان نکته ای را از مرحوم شهید نقل کردن که توضیحاتش رو قبلا اشاره کردیم. حالا عبارت توجه کنید: و اما علی تقدیر اعتباره من باب ظن الحاصل من تحقق المستحب فی السابق، اما بر فرض اعتبار استصحاب نه از باب اخبار و روایات، بلکه از باب ظنی که حاصل می شود از تحقق مستصحب در سابق، اگر حجیت استصحاب از باب ظن باشه و با حکم عقل، در جلسه گذشته کاملا این توضیحات رو عرض کردیم. ظاهر کلماتهم، ظاهر کلمات علما این است که لا یقدح فیه ایزن، در این صورت هم ضرر ندارد وجود العمارة غیر المعتبره، اماره غیر معتبره بر خلاف باشد مضر نخواهد بود. چرا؟ چون که عبرت به ظن نوعی هست، فیکون العبرت فیه عندهم بالظن النوعی، اعتبار بر این باب ظن در نزد علما بظن نوعی هست. پس بنابراین اگر کسی ظن شخصی بر خلاف داشته باشه، به این ظنش اعتنا نمی کنه، چون ملاک ظن نوعی هست. و امکان ظن شخصی علی خلافه، ولو ظن شخصی هم بر خلاف این عرض کنم که مستحب داشته باشه، ولی باز جای استصحاب می باشد، چون ملاک ظن نوعی هست. از کجا میگید ملاک ظن نوعی هست؟ می فرماین موارد زیادی داریم که علمای متقدم می بینیم استصحاب رو جاری میکنن و اصلا توجه نمیکنن که شخص آیا اماره غیر معتبر داره یا اماره غیر معتبر نداره، لذا معلوم میشه ملاک ظن نوعی هست و لذا تمسک بهی، لذا تمسک میکنن علما به این استصحاب در مقامات غیر محصوره، موارد فراوانی که قابل حد و حصر نیست، علی الوجه کلی به شکل کلی تا میبینم یقین و سابق است و شک لاحق، استصحاب جاری میکنن. دیگه نمیان قید بزنن بگن آقا اول توجه کن ببین آیا اماره غیر معتبر بر خلاف مستصحب داری یا نداری. من غیر التفات، بدون توجه به وجود امارات غیر معتبر در خصوصیات موارد، در تک تک موارد نمیان قید بزنن بگن اول ببین اماره غیر معتبر بر خلاف داری اگه اماره غیر معتبر و برخلاف داری استصحاب جاری نکن، همچه کلامی رو ندارن علما. پس تا اینجا معلوم شد که چه ملاک حجیت استصحاب از باب زن باشد چه از باب اخبار باشد، اگر کسی زن غیر معتبر برخلاف مستصحب داشت بازم میتونه استصحاب جاری کنه. ما از خارج اشاره کردیم، مرحوم شیخ اینجا تذکر نمی فرمایند که بله اگر استصحاب از باب زن شخصی حجت باشد، چون که از کلمات بعضی از علما استفاده میشه، اگر استصحاب از باب زن شخصی حجت باشد دیگه ملاک همین زن شخصی میشه. اگر شما زن شخصی بر خلاف داشتید ولو زن غیر معتبر، جای جریان استصحاب نمی باشد. مطلب اصلی تنبیه دوازدهم تمام شد، وارد اون مطلب حاشیه‌ای میشن. میفرمان اعلم ان الشهید قدس و سر، شهید اول در کتاب ذکرا در کتاب طهاره بعد ما ذکره، بعد از اینکه ذکر کرده مسئله شک در تقدم حدث را بر طهارت، اگر شما عرض کنم که شک در حدث داشتید و این شک بر حدث مقدم بر مسئله طهارت بود، به مناسبت این بحث همچه مطلبی فرموده. قال تنبیه و ایشون یک تنبیه ذکر کرده. یه وقتی بنده اشاره کردم که در کتاب ذکرا به مناسبت ایشون در یک قسمتی از کتاب ذکرا مباحث اصولی رو مطرح میکنن، این تنبیه رو هم در اون مباحث اصولیشون اشاره میکنن هم به مناسبت در این بحث فقهی بهش اشاره میکنن. و برداشت مسائل اصولی متقدمی و این که انسان ببیند در زمان شهید اول شهید ثانی معمولا اصول در چه حد بوده، و بعد برای کتابای فقهی بررسی کتب فقهی شهید اول و شهید ثانی مراجعه به اون قسمت اصولی کتاب ذکرات 100% ضروری است. یعنی حتی اگر کسی میخواد شرح لغت رو تدریس بکنه، وقتی میتونه مواردی نکات کلمات مرحوم شهید اول و شهید ثانی رو تمسکات اصولی رو دریابه که حتما اون مقدمه اصولی کتاب ذکرا رو خونده باشه. گاهی مرحوم شهید میفهمن للاصل مطلب چنین است به خاطر اصل. اصل یعنی چه؟ مراد کدوم اصله؟ چه اصلی هست؟ آدم رسائل خونده، مثلا کفایه خونده، ما بعد الکفایه رو دیده، اون اصل رو نباید با حرفایی که اینجا دیده تطبیق بکنه. اون مقدمه ذکر رو در اصول باید داشته باشه تا بعد با مقایسه با اون مقدمه اصولی کتاب ذکر مطالب فقهی و اشارات اصولی شهید اول و شهید ثانی رو دریابه. از باز تذکر میدم که اون مقدمه اصولی کتاب ذکرا رو دوستانی که در رابطه با حد اول مطالب فقهی لمعه، شرح لمعه، کتب شهیدین و دیگران تا اون زمان میخوان کار بکنن، اون مقدمه اصولی کتاب ذکرا رو حتما ببینن. علایه تنبیه شهید اول فرموده قولنا، این که ما علمای شیعه میگیم الیقینو، یقین برطرف نمی کند او را شک، کسی از دور به این مسئله نگاه نکنه، خیال نکنه که این مسئله اجتماع نقیزه اینه. ما میگیم یقین نمیتونه شک رو برطرف کنه، ممکنه ما یقین داشته باشیم شک کم داشته باشیم، چنین نیست. این که ما میگیم یقین رفع نمی کند او را شک، قصد نمی کنیم به این قول خودمون اجتماع یقین و شک را فی زمان واحد بگیم. ممکنه الان ما هم یقین داشته باشیم و هم شک داشته باشیم در یک زمان. چرا؟ به خاطر اینکه ممتنع است این اجتماع و یقین و شک در یک زمان، ممتنع است که یقین و شک در یک زمان جمع بشه. ضرورت ان شک فی احد نقیزین، به خاطر اینکه بدیهی است که شک در یکی از دو تا نقیز، اگه ما شک داشتیم در حیات زید مثلا، رفع میکند یقین به دیگری را، یقین به موت زید رو رفع میکنه. اگه شما شک دارید زید مرده است یا نه، میتونید بگید هم یقین دارم که زید مرده، هم شک دارم که زید زنده است یا مرده. شک و یقین با هم در یک زمان جمع نمیشن. مراد علما از این که میفرمایند یقین شک رو برطرف نمیکند این معنا نیست، بل المعنی به، بلکه مقصود به این جمله علما این است که یقین ثابت رو شک لاحق برطرف نمی کند، بلکه معنی به این است که ان الیقین الذی کان فی الزمن الاول، یقینی که در زمان صادق بوده لا یخرج عن حکمه، ما از حکم اون یقین نمیتونیم خارج بشیم به شک که در زمان ثانی، اگه در زمان ثانی شک داشتی حکم یقین در زمان گذشته رو جریان بده، لعطالت بقاء ما کان علی ما کان، به خاطر اینکه اصل اینه که باقی اون چی که بوده بر همون صفتی که بوده است، متیقن صادق انشالله الان هم وجود داره، احکامشو درش باز کن. خب تا اینجا کلام مرحوم شهید در توجیه کلمات علما درسته، از اینجا به بعد یک کلامی دارن که خود کلام ایشون باز نیاز به توجیه داره و تولید اشکال میکنه. فیعول الی اجتماع الظن و شک فی زمان الواحد، برگشت کلام علما به اجتماع ظن و شک است در زمان واحد. فیرجح الظن علی، هر ظن بر شک ترجیح داده می شود، کما هو مضطردان در باب عبادات و غیر عبادات، در باب عبادات در ابواب دیگه غیر از ابواب عبادات، اگر شما شک داشتید بعد ترجیح می کنید، بعد یه مقداری فکر می کنید، وقتی فکر کردید ظن به یک طرف پیدا کردید، از ظن یقدم علی شک، زن بر شک مقدم می شود، اینجا هم اجتماع زن و شک میشه، زن بر شک مقدم می شود. خب اگر ما این شک رو بگیم مراد مطلق احتمال است که مشهور فقها ها اینجوری می گفتن، اشکال وارد میشه به کلام مرحوم شهید. شهید می فرماید زن با مطلق شک در یک زمان جمع میشه. شه نخیر، اگه زن باشد لا محاله طرف دیگه وهم است دیگه، نمیشه طرف دیگه مطلق و شک باشه، زن باشه طرف دیگه هم مثلا، یا نمیشه طرف دیگه تساوی باشه، اگه یک طرف 70% طرف دیگه 30% خواهد بود، نمیشه طرف دیگه 50% باشه مثلا. پس مراد از شک رو باید عرض کنم که به معنای عرض کنم که احتمال موهوم بگیریم، و مراد او من شکه، مراد مرحوم شهید از شک معنای لغوی می باشد، یعنی احتمال موهوم، یعنی مجرد احتمالی که منافی با یقین دارد. شما احتمال موهوم معنا کنید. فلا ینافی ثبوت الظن، پس این شک منافات ندارد با ثبوت ظنی که حاصل می شود از اصالت و بقاء ماکان. اصل بقاء ماکان هست، ظن به ماکان پیدا کردی، مراد از شک هم یعنی وهم، این دو با هم هیچ عرض کنم که مشکلی رو تولید نمی کنن. پس نتیجه این ایراد وارد نمیشه که ظن با شک جمع نمیشه. فلا یردو، پس ایراد نمیشه بر مرحوم شهید ما اورد علیه، اون چی که بر ایشون ایراد شده که اون ایراد اینه من ان الظن کالیقین، ظن مثل یقین با شک جمع نمیشه، میگیم نه مراد از شک وهم است، پس ایراد نمیشه و پس وارد نمیشه اون چی که ایراد شده بر مرحوم شهید از این که ظن مثل یقین است بر عدم اجتماع با شک، میگیم بله ظن با شک جمع نمیشه ولی با وهم جمع میشه، و مراد از شک در اینجا وهم است که یکی از معانی لغوی شک میباشد. نعم یره دو، بله در این توجیه ما از کلام شهید وارد می شود که مرحوم شهید که خلاف اصطلاح حرف نمی زنن، اصطلاح علما در شک مطلق الاحتمال است، وهم نیستش. اگر اصطلاح علما مطلق الاحتمال باشه این حرف شهید درست نیست که زن با شک جمع می شود، نه زن با مطلق الاحتمال جمع نمی شود، مخصوصا با عنایت به این نکته که این شک ما وقتی احتمال موهوم میشه که شما اصالت و بقاء ماکان جاری کنید، استصحاب جاری کنید، بعد شک تبدیل به وهم میشه، ولا تا وقتی استصحاب جاری نکرده اید شک تبدیل به وهم نمیشود. نه امیرد و علام نازکر نامن توجیه، و توجیه ما از کلام مرحوم شهید چنین وارد میشود، این شهید قدس سر رو مرحوم شهید اول در مقام دفع ما، در مقام دفع چیزی هستند که یتوهم، اون چیز توهم میشه، از تناقض متوهم، تناقضی توهم میشود در قول علما که یقین رفع نمی کند او را شک، در این کلام تناقض توهم میشد، مرحوم شهید میخوان این تناقض رو برطرف کنند. ولا ریب ان شک الذی، شکی نیست که اون شکی که حکم می شود به این که این شک رفع نمی کند یقین را، لیس المراد منه الاحتمال الموهوم، مراد از شک در کلمات علما احتمال موهوم نیست که بعد شما شهید بگید این کلام علما بر میگرده به اجتماع ظن و شک، مراد از شک هم وهم است. نه خیر، مراد از شک در کلمات علما مطلق الشک است. اگه مطلق الشک باشه باز با ظن جمع نمیشود، لانه به خاطر اینکه این شک انما یسیر و موهوم است. این شک وقتی احتمال موهوم میشه که شما استفاد جاری کنید بعد ملاحظته، بعد از ملاحظه بقاء اصالت و بقاء ماکان علی ماکان، بعد از اینکه این اصل استفاد رو جاری کردید شک شما تبدیل به وهم میشود. اما ما که میگیم یقین و شک با هم جمع نمیشود، یعنی در بادی امر است قبل از جریان استفاد. پس مراد از این شک احتمال موهوم نیست، نظیر مشکوکی که یراد الهابه بالغالب، نظیر مورد مشکوکی که میخواهید شما این مورد مشکوک رو به فرد غالب حملش کنید، ملحقش کنید. وقتی این فرد مشکوک موهوم میشود که شما این قانون اعم اغلب رو جاری کنید، فرض کنید که 1000 نفر عالم دارید، 900 تاشون یقینا عادل هستن و واجب الاکرام هستن، در 100 تاشون شما شک دارید آیا واجب الاکرام هستن یا نیستن. شما به قانون اعم اغلب تمسط میکنید، میگید انشالله اونم واجب الاکرام هست. که این شک که شما تبدیل به وهم میشه، احتمال ضعیف میشه که اکرام اونها واجب نباشه، احتمال ضعیفه. وقتیست که قانون اعم اغلب رو پیاده کنید، اینجا هم وقتی قانون استصحاب رو پیاده کردید شک که شما تبدیل به وهم میشه، و الا قبل از اون شک که شما به حالت شکیت خودش به حالت مطلق و شکش باقیست، لذا با ظن جمع نمیشود. نظیر مشکوکی که اراده میشود الحاق مشکوک را به غالب، اون 100 عالم رو به اون 900 عالم، فانه یسیر و مظنون، این مورد ظنی میشود، یا بگید عدم اکرامشون موهوم میشود بعد از ملاحظه غلبه و علا تقدیر اراده احتمال الموهوم. و بر فرض اراده احتمال موهوم، وقتی گفتیم انشاءالله مراد مولا از این احتمال موهومه، پس مولا این احتمال موهوم رو اراده نکرده است، پس 100 عالم در حکم 900 عالم هم، این وهم در یک طرف و ظن در یک طرف ایجاد می شود. کما ذکره و مدقق مرحوم محقق خونساری شارح دروس، ایشون همین اشکال به مرحوم شهید نموده هم که با این عبارت شما مراد از شک رو باید وهم بگیریم، در حالتی که در کلام علما مراد از شک مطلق و شک است، مراد وهم نمی باشد. فلا یندفع به، پس دفع نمی شود با این توجیه توهم اجتماع وهم و یقین که استفاده می شود از عدم رفع اول مرسانی را، که یقین نمی وهم نمی تواند یقین رو برطرف کند و اراده یقین صادق. چنین نیست که ما بتونیم وهم رو با یقین با یک دیگر جمع کنیم، که معال و نتیجه کلام مرحوم شهید این می شود که وهم با یقین جمع می شود، چون مراد از یقین رو ایشون ظن گرفتن، می فرمایم ظن با وهم جمع می شود. نتیجه این قاعده ای که علما ذکر کردن، مرادشون از شک وهم است، یقین با وهم جمع می شود، نه خیر، یقین با وهم جمع نمی شود. پس دفع نمی شود به این توجیه ما توهم اجتماع وهم و یقینی که استفاده می شود از عدم رفع اول مرسانی را، وهم یقین رو برطرف نمی کند و اراده، بله، و اراده یقین سابق و شک لاحق بی‌نیاز می کند ما را از اراده خصوص وهم از شک. می فرماید شما یک قید سابق به یقین اضافه کنید، یک قید لاحق به شک اضافه کنید، دیگه نمی خواد مراد از شک رو وهم بگیرید. اراده کردن یقین سابق و شک لاحق ما رو بی‌نیاز می کند از اراده خصوص وهم از شک، لازم نیست توجیه کنیم بگیم مراد از شک وهم است. و کیفتان، خلاصه سما ذکره المورد من اشتراک الظن والیقین، اون چرا که مورد و اشکال کننده به کلام شهید وارد کرد، اشکال وارد می باشد. اون چرا که ذکر کرد او را مورد و اشکال کننده، از اشتراک ظن و یقین در عدم اجتماع با شک مطلقا در محل بشد. ظن و یقین با شک مطلق که شامل وهم بشه جمع نمی شوند. پس بنابراین مرحوم شهید که مراد از شک رو وهم گرفت، کلامشون تناقض وجود دارد. خب کلام شهید تناقض وجود داره درش. کلام مشهور رو چطور معنا کنیم که یقین شک رو، یقین شک و رفع عرض کنم، یقین را شک برطرف نمی کند. الیقین لا ینقض بالشک. این کلام رو چجور معنا کنیم؟ در جلسه گذشته توضیح دادیم که در این کلام سه تا احتمال هست. احتمال اول اینه که بگیم علما خبر میدن میگن شک یقین رو برطرف نمی کنه، این که کذب محضه، هر وقت شک بیاد یقین برطرف می شود. پس این احتمال که باطله. احتمال دوم اینه که بگیم یقین شک یقین رو برطرف نمی کنه، یعنی اگه شک کردی تعبدن بگو بازم یقین باره، این هم باطله. یقین و شک قابل تعبد نیستن. نفس انسان یا یقین داره و یا شک داره. اگه شک داشته باشی هیچ کس نمیتونه به شما بگه متعبد بشه که یقین داره، شما شک داره. پس این احتمال هم که مراد از بقاء یقین یقین تعبدی باشه، اینم باطله. احتمال سوم اینه که یقین از کنم شک یقین دو برطرف نمی کنه، یعنی اگر شک داشتی آثار متیقن بگو باقی است، اینم که تناقضی پیش نمیاد. شما در حال شک بگو آثار متیقن باقیه. پس اولا این است که برای توجیه کلام مشهور گفته شود ان قولهم، این که قول مشهور که میگن یقین رفع نمی کند او را شک، لا دلالت فیه، دلالتی نیست در این کلام بر اجتماع یقین و شک در زمان واحد، الا از حیث حکم در اون قضیه به عدم رفع. مولا حکم میکنه که یقین رو رفع نکن. رفع نکن یقین را یعنی چه؟ سه تا احتمال دارش. احتمال اول، ولا ریب ان هذا ليس اخبارا عن الواقع، شکی نیست که این جمله اخبار از واقع نیست که بگیم شک یقین رو واقعا برطرف نمی کند. شما اگه شک داشته باشی بازم یقین باقیه، لعنهو کذب، چون کذب محضه. دل وجدان می بینیم اگه شک آمد یقین برطرف می شود. ولیس حکما شرعیا، احتمال دوم، این عرض کنم جمله علما حکم شرعی نیست به ابقاء نفس یقین ایزن، بگیم یقین رو تعبدن باقی بگذار، اینم نیست. لعنه او غیر معقوله، غیر معقوله که کسی تعبدن یقین رو باقی بگذاره. اگه شک داری جایی یقین نیست. و انما هو حکم شرعی، احتمال سوم، این جمله علما حکم شرعی است به این معنا لعدم رفع آثار الیقین السابق به شک لاحق، آثار متیقن سابق رو به شک لاحق برطرف نکن. یعنی اگه دیروز یقین داشتی وضو داری، باش نماز میخوندی، میگفتی میتونم نماز بخونم، الان هم که شک در وضو داری شارع میگه با وجودی که شک در وضو داری باش نماز بخون، آثار طهارت رو برش باید کن. این هم که تناقض نیست. شما شک داری نمازم که میخونی واقعا شک داری که وضو داری یا نه، ولی شارع گفته با وجود این شک چون یقین صادق هست میتونی نماز رو بخونی. پس بنابراین اجتماع یقین و شک نشد، اجتماع شک شد با آثار متیقن. این هم تناقض نیستش، لعدم رفع آثار یقین صادق به شک لاحق. حالا این شک که شما دیگه چه وهم باشه، چه شک مساوی باشه، چه شک راجح باشه، سواء امکان احتمال مساوی و یا احتمال مرجوح بوده باشه. تنبیه دوازده هم تمام شد. خاتمتون ذکر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروع در ابتدای بحث استصحاب در اول سال عرض شد که در بحث استصحاب در کتاب رسائل پنج مطلب مورد بررسی قرار میگه. مطلب اول، تعریف استصحاب و ذکر شش نکته مهم در رابطه با استصحاب بود که بیان کرد. مطلب دوم نقل اقلال و ادله اقلال بود. که در این مقطع فقط ادله قول نهم که قول شیخ انصاری بود مطرح شد و ادله اقوال دیگر هم معمولا مشهور در حوزه اینه که خونده نمی شود ما هم نه. این هم مطلب دوم. مطلب سوم در رابطه با تنبیهات استصحاب بود. 12 تنبیه بود و بیان شد. خوب دقت کنید مطلب چهارم رو ما یه بحثی قرار دادیم که بعداً میاد. گفتیم مطلب چهارم در تعارض استصحاب است با سایر اصول عملیه. بحث تنبیهات که بحث سوم بود یک خاتمه دارد که این خاتمه رو ما به عنوان بحث مستقل مطرح نکرد و اون هم علت داشت و علتش این است که متأخرین از مرحوم شیخ همین بحث خاتمه رو که به عنوان خاتمه ما می‌خوانیم به عنوان یکی از تنبیهات باب استصحاب مطرح میکنه و حد همین بود که این بحث رو شیخ انصاری به عنوان یک تنبیه مطرح میکرد. به عنوان نمونه به مصباح الاصول مدرسه نجف جلد سوم صفحه 227 مراجعه میکنیم. برای بحث استصحاب 15 تنبیه ذکر شده که تنبیه 15 همین بحث خاتمه می باشد. خب این حالا برای عنوان بندی بحثو که واقعا ارتباط مباحث از بحث نره چون باز تذکر این مسئله ضروریه که در مطلق علوم مخصوصا علم اصول که یک علم کاربردی هست، یعنی واقعا ما در فقه باید ارتباط این علم رو حفظ بکنیم، این مجموعه رو داشته باشیم تا در فقه بتونیم به کار ببریم استفاده کنیم. لازمه این کاربرد درست اینه که یک تقسیم بندی درست به ارتباط مباحث رو داشته باشیم. یکی از مشکلات واقعا اینه که عرض میکنم به بحث فقه بعد خارج که برسیدی مسئله رو کاملا لمس میکنید که یکی از مشکلات واقعا اینه که یک اصول مرتب با ترتیب، که میگم مرتب یعنی با ترتیب بندی ارتباطات مباحث با هم حفظ بشه، به طور مرتب نخوندیم در معمول کتاب همون. بخاطر اینکه حالا شیوه تدریس معمولا اینه که یه بحث رو شروع میکنیم دیگه، حالا این بحث ارتباطش با بحث قبلی چیه، با بحث بعدی ارتباطش چیه، خیلی این ارتباطات حفظ نمیشه، چون این رابطه ها حفظ نمیشه، در فقه مشکل داریم. وقتی میخوایم از این قوانین استفاده کنیم باید تا قاطی میکنیم که اینجا از چه قانونی باید استفاده کرد. ارتباطات قوانین با هم حفظ نشده، تفاوت‌های قوانین با هم حفظ نشده، لذا در فقه مشکل داریم. اصول خوبم خوندیم ولی قابل تطبیق نیست این اصول، می‌بینیم کاربرد برامون نداره. اینه که در این زوایای مباحث همیشه در مباحث اصول دقت کنیم، ارتباطات مباحث که خودش باز در فقه کاربرد مؤثری خواهد داشت. بسیار، حالا وارد میشیم بحث خاتمه. معلوم شد بحث خاتمه یکی از تنبیهات بحث استصحاب خلاصه خاتمه تو. یا شما بگید تنبیه 13 هم مثلا فرق. شیخ انصاری میفرماید بعضی از فقها و اصولی میفرمایند که شرط حجیت نباشد این استصحاب حجت نمی باشد. دوم این است که این استصحاب معارض نداشته باشد. اگر استصحاب معارض داشت حجت نمی باشد. سوم این است که قبل از عمل به استصحاب باید ما فحص کنیم و تحقیق کنیم که دلیل اجتهادی نداشته باشیم. اگر دلیل اجتهادی وجود داشته باشه اونجا استصحاب حجت نمی باشه. این نظر بعضی از علما که اشاره به صاحب قوانین و صاحب اصول انصاری دارد. شیخ انصاری می فرمایند این شرایط رو ما هم قبول داریم ولی در عنوان بحث باید چنین عنوان کنیم که این شرایط شرایط جریان استصحاب و وجود استصحاب است، نه شرایط حجیت استصحاب. به این معنا که اگر این سه شرط نباشه اصلا استصحابی وجود نداره. نه اینکه استصحاب موجود است ولی حجت نیست. مثلا شرط اول رو دقت کنید، ما در تعریف استصحاب میگفتیم که استصحاب یعنی ابقاء مکان، چیزی که وجود داشته است حکمی که در یک محل و موضوعی وجود داشته حالا هم بگیم وجود داره، نتیجه این تعریف این است که اگه موضوع ما منتفی شده باشه دیگه اصلا استصحابی وجود نداره. اگر آقای زید مرده است موضوع عدالت وجود نداره، شما میتونید بگید من شک دارم امروز در عدالت زید، نمیتونم باش نماز جماعت بخونم، اگه زید وجود نداره دیگه استصحابی وجود نخواهد داشت. پس بنابراین بقای موضوع شرط وجود استصحاب است نه شرط حجیت. به این معنا که بگیم اگه موضوع نباشه استصحاب جاری می شود، وجود داره ولی حجت نیست. نخیر، اگه موضوع نباشه استصحابی وجود نخواهد داشت. خب یک بحث در طرح مسئله و این عنوان بحث. حالا وارد می شوند در ذکر شرط اول. لازم است در باب استصحاب موضوع وجود داشته باشه. در رابطه با این شرط چهار نکته رو شیخ انصاری مطرح می‌فرماید. نکته اول این است که مراد از موضوع یعنی اون شیئی که مستصحب ما در زمان سابق در اون شیء عارض شده. مثلا در عدالت زید مراد از موضوع زید است که مستصحب ما، یعنی عدالت بر او عارض می شود. این بقای موضوع به دو قسم تصور می شود. در بعضی از موارد موضوع وجود ذهنیش باید باشد و اون موارد جاییست که مستحب ما وجود خارجی باشه. مثلا شک دارید زید زنده است یا نه؟ در سابق زید موجود بوده، حالا شک داریم هنوز زید وجود داره یا نه. حالا که شما میخواید استصحاب کنید وجود زید رو، خود زید که موضوع است وجود ذهنیش کافی است. شما میگید انشاءالله این زیدی که من در ذهنم ترسیم کرده ام وجود خارجی ده. اگر استصحاب شما استصحاب وجود باشه، موضوع شما باید در ذهن وجود داشته باشه، و الا اگر موضوع شما در خارج وجود داشته باشه دیگه استصحاب لغوه. مثلا شما بگید شک دارم زید موجود در خارج وجود داره یا نه. خب اگه زید در خارج الان وجود داشته باشه که دیگه شک در وجود معنا نداره، یقین به وجود است. پس این یک قسم خلاصه تارتن موضوعمون وجود ذهنی داره در زمان لاحق، که در یک مورده جاییست که مستصحب ما وجود باشه. و اما اگر غیر از وجود اشیاء دیگر و عوارض دیگر رو بخواید شما استصحاب کنید، موضوعتون باید وجود خارجی داشته باشه. مثلا اگه میخواید عدالت رو در این زید استصحاب کنید، موضوعتون که زید است باید وجود خارجی داشته باشه. زید موجود در خارج مثلا عادل املا، پس نتیجه مطلب اول این شد که در بعضی جاها موضوع شما وجود ذهنی داره، در بعضی جاها موضوع باید وجود خارجی داشته باشه. با ذکر این مطلب یک اشکال رو ما جواب دادیم و اون اشکال اینه که بعضی گفتن اگه در استصحاب بقاء موضوع و وجود موضوع لازم باشه، در شک در وجود نمیتونیم استصحاب کنیم، چون در شک در وجود شما در خود موضوع شک دارید، دیگه قابل استصحاب نیست. شیخ انصاری میفرمایند هر جا شما شک در وجود خارجی داشته باشید، موضوعتون در ذهن وجود داره، لذا بقاء موضوع ثابت است، پس جای استصحاب خواهد بود. این خلاصه مطلب اول که بر بقاء موضوع عنوان می‌فرماید. عبارت خلاصه کنید، خاتمه ذکر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا. بعضی از علما برای عمل به استصحاب، یعنی برای حجیت استصحاب، شروطی ذکر کردن، سه شرط مثل بقاء موضوع، عدم معارض، وجوب فهم و تحقیق. اون چه که مناسب با تحقیق است، رجوع کلی الى شروط جریان استصحاب. این سه شرط، شرط جریان و وجود استصحاب است، نه شرط عمل به استصحاب. اگر این سه شرط نباشه، استصحابی وجود نداره. نه اینکه استصحاب وجود داره ولی حجت نیست. توضیح و ذالک راجع به مورد اول توضیح میدن. انک قد عرفت، شما شناختی عمل استصحابه. در تعریف استصحاب گفتیم که استصحاب عبارت از ابقاء ما شک فی بقائه هست، چیزی که شک در بقائش داری باقی بگذاری. و هازا لا یتحقق، این معنا محقق نمیشود مگر با شک در بقاء قضیه‌ای که محقق بوده در سابق به عین ها فی زمان الله، که خود اون قضیه و اون موضوع به عینها در زمان لاحق وجود داشته باشن. و شک و علاها ولبس. خلاصه پس بنابراین دقت کنید، وجود اون قضیه یعنی وجود موضوع اون قضیه لازمه، باید این موضوع وجود داشته باشه تا استصحاب معنا داشته باشه. و الا اگه زید مرده، شما شک در عدالت امر دارید که دیگه جای استصحاب عدالت زید نیست، اینجا اصلا استصحاب وجود نداره. و شک و علاها ولبس، شک به این شکل محقق نمیشود مگر به اموری، باید سه امر وجود داشته باشه. امر اول بقاء موضوع است در زمان لاحق، و مراد به این موضوع معروض مستصحب است، چیزی که مستصحب بر او عارض می شود. عدالت اگه بر زید عارض میشه، زید باید وجود داشته باشه. حالا در رابطه با بقاء موضوع چهار نقطه ذکر می کنم. نقطه اول اینه که در بعضی از موارد موضوع باقی است به نحو وجود ذهنی، در بعضی از موارد موضوع باقی است به نحو وجود خارجی، لذا اون اشکالی که آقایان داشتن اشکال وارد نمی شود. چند خط عبارت مونده، وقت گذشت، ان شاء الله فردا تطبیق می کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.